بعد از منتشر شدن کتاب بدون مجوز پیکار سرنوشت، کتاب‌های دیگری با عنوان سلحشوران علوی و در سرزمین یخبندان را پشت سر هم بدون مجوز چاپ کردیم. تابستان سال 1357 آمدم برای سومین سال مرخصی بدون حقوق از آموزش و پرورش بگیرم. رفتم آنجا که این مرخصی را ثبت کنم. یک آقای آنجا بود. به من گفت شما مرخصی حتی که گرفتی زود از اینجا برو. اصلا از ایران برو. پرسیدم چرا؟ گفت ساواک اصفهان نامه نوشته به اداره نگارش که چرا به کتاب محمود حکیمی مجوز داده اید. همش بچه ها را به شورش و خرابکاری تشویق می کند. فهمیدم که ماجرا چیست. بعدم فهمیدم که اداره نگارش به آنها گفته بود که ما به این کتاب ها اجازه نداده ایم. برای همین دنبال من بودند و فهمیده بودند که در قم معلم هستم. اما خوشبختانه از نیمه دوم سال 1356 ساواک گیج شده بود. در شهرها مبارزه می شد، مردم اصفهان هم انقلاب کرده بودند و اولین حکومت نظامی در آنجا برقرار شده بود. همینها ترس و وحشتی در رژیم ایجاد کرده بود. برای همین ماجراها ساواک دیگر نتوانست مرا دستگیر کند. به انقلاب 57 هم نزدیک می شدیم و من تا دیدم که هنوز دنبالم هستند از کشور خارج شدم. همه می دانند، لازم نیست خودم بگویم که داستانهای من قبل از انقلاب غیر از استقبال تحولی هم ایجاد کرد که هم شهید مطهری این را می گفت و هم شهید بهشتی. شهید بهشتی این را دو سه بار گفت. یکی از کتابهایی که خیلی از آن تعریف می کردند کتاب طاغوت بود. آن زمان رژیم تلاش می کرد طاغوت را فقط به عنوان یک بت معرفی کند. من در داستان طاغوت نشان دادم که طاغوت میتواند حاکم خودکامه‌ای باشد که تلاش میکند انسانها را به ستایش خودش وادارد. در کتاب طاغوت داستان از زبان شخصی به نام سلمان روایت میشود. این شخص در کنگره مسلمانان در اندونزی شرکت میکند و آنجا با یکی از اهل تشیع آشنا میشود. سلمان به آن شیعه میگوید من در حیرتم که شما بعد از قرآن کریم چطور اینقدر به نهج البلاغه اهمیت میدهید. این شیعه به آن مسلمان غیر شیعه میگوید من نهج البلاغه با ترجمه دارم، به شما میدهم مطالعه کن که متوجه شوی چرا ما اینقدر به نهج البلاغه اهمیت میدهیم. بعد از اینکه جلسه های کنگره به پایان میرسد سوار هواپیما میشود که به کشور خودش بازگردد. مسلمان اهل نیجریه بود. ماجراهایی پیش میآید و آن مرد میفهمد که نهج البلاغه چقدر در میان مسلمانان اهمیت دارد. در داستان طاغوت من تلاش کردم شرح دهم که وقتی قرآن کریم میگوید طاغوت انسانها را در ظلمت و تاریکی فرو میبرد یعنی چه. بعد از چاپ و پخش این کتاب و کتابهای دیگرم شور و اشتیاق من برای نوشتن کتابهای دیگر بیشتر شد. برخی روزهای چهارشنبه که میرفتم منزل شهید بهشتی آنجا با عده دیگر نقد کتاب میخواندیم. ایشان یک دفعه به شوخی به من گفت باید کسی هم پیدا بشود که داستانهای خودت را نقد کند. گفتم آقا من خیلی خوشحال می شدم. گفت به دلیل فشار کاری من کمتر فرصت کردم که داستانهای شما را در مجله مکتب اسلام نسل نو و پیام شادی بخوانم. ولی دوستانی که می آیند اینجا از داستانهایت خیلی تعریف می کنند. شهید بهشتی همیشه از داستانهای من تعریف میکرد. یک بار در محل حزب جمهوری اسلامی خدمتشان رسیدیم با یکی از اقوام. شهید بهشتی با صراحت به آشنای ما گفت که من چند جا برای دانشجویان گفتم که داستانهای محمود حکیمی اندیشه های انقلابی و مبارزه با دستگاه را مطرح کرده است. شهید با هنر هم همیشه میگفت و به من یاد داد که شما باید نسل جوان را درباره تفاوت نگرش نسبت به قضا و قدر کاملا آگاه کنید. همچنین مسئله جبرگرایی. من در کتاب سلحشوران علوی تلاش کردم ضمن داستان مسئله جبر و اختیار را مطرح کنم. الان بیشتر دانشمندها و مورخان دچار حیرت شدند که چگونه مغول‌ها که دارای ارتش پیشرفته‌ای هم نبودند یک باره آمدند و کشورهای اسلامی را شهر به شهر گرفتند و چگونه بر همه مردم مسلط شدند و جنایت‌هایی انجام دادند که در تاریخ نظیر نداشت، اما هیچ مقاومتی هم در مقابل آنها نشد. بیشتر ساکنان شهرهایی که بلافاصله دروازه را باز می‌کردند و مقاومتی نشان نمی‌دادند شیعه نبودند. آنها انسان‌های جبرگرا بودند. جبرگرایی میراث بنی امیه است. معاویه و ازنابش بزرگترین مصیبتی که پدید آوردند مسئله جبرگرایی بود. اما شیعیان معتقد به اختیار انسان هستند. من در داستان سلحشوران علوی همین مسئله را مطرح کردم. نشان دادم که نهضت سربداران چگونه تشکیل شد که تقریبا بین 70 تا 80 سال حکومتی مستقل تشکیل دادند. کتاب دیگرم نقابداران جوان بود. در آن دوران آقای داریوش آشوری کتابی نوشته بود به نام غرب زدگی نه، عرب زدگی. یعنی پاسخ جلال آل احمد را داده بود. گفته بود که برخلاف گفته جلال آل احمد، عقب ماندگی ما به خاطر عرب زدگی است نه غرب زدگی. مرحوم شریعتی در یک پاسخ فوق‌العاده جالب جوابش را داده بود که خیر، شما دارید مغلطه می‌کنید آقای آشوری. آن عرب زدگی نیست، بلکه غرب زدگی است. بعد از انقلاب هم داریوش آشوری هر وقت فرصت کرده و با رادیوهای خارجی مصاحبه انجام داده، دکتر شریعتی را به دلیل این مطلب به گونه‌ای کوبیده. این مسئله مرا خیلی ناراحت کرده بود. وقتی آدم تاریخ ایران را مطالعه می‌کند، می‌بیند عصر ساسانیان عصر انحطاط جامعه ایرانی است. آن زمان هم تبعیض بود. به شدت زنها مورد تحقیر قرار می‌گرفتند. موبدان در دین زرتشت تحریف‌های زیادی کرده بودند. در یکی از کتاب‌هایش مرحوم سعید نفیسی آماری گرفته و میگوید زمان ساسانیان به دلیل وابستگی به نظام و حکومت از 135 میلیون جمعیت ایران 2.5 یا 3 میلیون نفر از رفاه کامل برخوردار بودند و بقیه مردم در فقر شدید به سر می‌بردند. تحریف‌هایی هم که متأسفانه در دین زرتشت پدید آمده بود از مردم می‌خواست که مقاومت نکنند و در اندیشه قیام نباشند که نتیجه‌اش را در قیامت می‌بینند. یکی از عوامل ماندگاری حکومت ساسانیان همین کارهای موبدان بود که حالت خدایی به پادشاهان داده بودند و مردم را از مبارزه با آنان نهی می‌کردند. من سعی کردم برای نوشتن داستان نقابداران جوان از همه منابع و کتابهایی که تا آن روز منتشر شده بود بهره بگیرم. نقابداران جوان داستانی تخیلی و حماسی است که در آن تعدادی از جوانها که در یک نظام پر از تبعیض زندگی می‌کنند پرچم قیام را بالا می‌برند و دست به مبارزه می‌زنند. این داستان بسیار مورد توجه قرار گرفت و موجب خشم حکومت شد. شهید بهشتی هم از این داستان خیلی خوشش آمده بود. همان سالها بود که مجبور شدم به اتفاق خانواده به آلمان بروم. پس از مدتی سکونت در هامبورگ پذیرشی از دانشگاه تعلیم و تربیت لندن رسید. این بود که تحصیل در دانشگاه هامبورگ را رها کردم و همراه با خانواده به انگلستان رفتیم. تابستان 1358 به ایران برگشتم. البته میخواستم دوباره برگردم خارج، دکتریم را بگیرم. مرحوم باهنر مرا در بازار دید. چون من سالها در بازار کار میکردم به آنجا رفته بودم تا دوستانم را ببینم. بعد از دیدن آقای اکرمی و چند نفر از آقایان بازاری آمدم بیرون و به طرف چهارراه سیروس میرفتم. این طرف که میآمدم در مغازه چشمم به آقای باهنر افتاد. ایشان مرا صدا کرد. حالا نمیدانم آنجا در مغازه چه کار داشتند. با من روبوسی کرد و گفت کجایی حکیمی؟ گفتم که خارج. گفت این را آقای بهشتی برایم گفته. الان کجایی؟ گفتم فعلا آمدم ایران ولی میخواهم به زودی برگردم. گفت میخوایی چیکار کنی؟ برگردی؟ گفتم ادامه تحصیل باید بدهم. گفت ادامه تحصیل بدهی؟ این همه که میگفتی انقلاب و حکومت اسلامی، حالا میخوایی برگردی خارج ادامه تحصیل بدهی؟ گفتم تحصیلم نیمه کاره مانده. گفت نه، بهتر است در شرایط فعلی در ایران بمانی و به ما کمک کنی. الان ما خیلی مشکل داریم. گفتم آخر وسایلم الان در انگلستان است. گفت زود بلند میشوی میروی آنجا، وسایلت را برمیداری میآوری. من تو را برای انتشارات کمک آموزشی انتخاب کردم. دیگر حرفی نتوانستم بزنم و حرف شهید باهنر را گوش کردم. بعد از چند روز تصمیم قطعی خود را گرفتم. به لندن رفتم و آنجا وسایل خود را جمع کردم و به ایران برگشتم. بلافاصله در انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شدم. مدتی بعد شهید رجایی به دیدنم آمد. گفت که مهمتر از انتشار مجله تألیف کتاب‌های جدید تاریخی برای دوره راهنمایی است. گفت شما باید کتاب‌های درسی تاریخ دوره راهنمایی را هر چه زودتر بنویسید. به سفارش شهید رجایی مدت 2 ماه از صبح تا ساعت 5 عصر یک بند می نوشتم. آقای رجایی می آمد و ویرایش می کرد. البته ویرایش نمی کرد. یک خورده نگاه می کرد. ایشان انقدر فرزانگی و آزادگی داشت که هرچه من نوشته بودم را به سرعت می فرستاد چاپخانه. حتی اسم کسی را هم خط نزد. اول مهر آن سال هم کتاب تاریخ اول، دوم و سوم راهنمایی به قلم من رفت مدارس. تقریبا تا سال 1364 اینها در مدارس تدریس می شد. بعد که داستان نویسان متعهد و مذهبی جوان به میدان آمدند و داستانهای خوبی نوشتند، من دیگر کمتر داستان نوشتم. احساس کردم که نوجوانان و جوانان میهنم به تاریخ و علم نیاز دارند. پس به پژوهش در تاریخ، دین و علوم پرداختم و کتابای زیادی در این زمینه ها نوشتم. حالا هم خدا را شکر هنوز زنده‌ام و می‌نویسم. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت زندگی نامه و خاطرات نویسنده محبوب ادبیات دینی ایران استاد محمود حکیمی را شنیدید. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب و بازخوانی کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
مورال چرم، تولیدی ایرانی، افتخاری جهانی. با صادرات محصولات مارال چرم، گامی بلند جهت فتح قله‌های صادرات محصولات چرمی ایرانی برداشتیم. با افتخار ایرانیم.
آپلی آماده همکاری با سازمان‌ها، ارگان‌ها و کترینگ‌ها. انواع سبزی و سیفیجات منجمد پاپلی. تلفن 021-38-965. پاپلی، حس خوب تراوت.
کاشی و سرامیک حافظ، تولید کننده انواع کاشی های پرسلان و نانوپولیشی در اندازه های بزرگ. کاشی و سرامیک حافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
با نام عشق، نام خدا، عشق نام تو دارم شروع می شوم از فیض عام تو، دارم شروع می شوم از فیض عام تو، بر دست های هر که رسیدی دلش شکست، بر دست دوهای هر که رسیدی دلش شکست. غم را چکانده هست مگر بین کام تو، غم را چکانده یا زینب. تو آمدی عصاره این پنج تن شدی، تو آمدی عصاره این پنج تن شدی، ای مظهر خدای عصمت مرام تو، ای مظهر خدای عصمت. مثل خدیجه هستی تو وقف می شود، مثل خدیجه هستی تو وقف می شود، یعنی که دین من شده مدیون نام تو، یعنی که دین من. از جانب خدای تمامی یاس ها، از جانب خدای تمامی یاس ها، واجب شده برای همه احترام تو، واجب شده برای همه قائم مقام فاطمه خانه علی، قائم مقام فاطمه خانه علی، تندیس صبر عالمه خانه علی، تندیس صبر عالمه خانه ای قله نجابت توحید جایتان، تا آسمان کشیده شده رد پایتان، باران هم از لطافتتان حرف میزند، وقتی نزول میکند از چشمهایتان، توفان نو بال و پر جبرئیل ریخ در اولین شب حرم کبریایتان، ای سایه ندیده شده آیه حجاب، ارث نجیب فاطمه بوده حیایتان، ارث نجیب فاطمه بوده حیایتان. حالا که بر رسالت محمل نشسته اید، ما ایم و خطبه های پس از کربلایتان، ما ایم و خطبه های پس از دل و پس نگاه حسن ای تب حسین، بنیان گذار عشق تو ای زینب حسین، مضمون من به قد شما ها نمیرسد، ذهن حقیر قطر به دریا نمیرسد، از معجزات سوره مریم لبا لبم، با این همه دوباره مسیحا نمیرسد، ای قبلگاه شب از این پس به دست توست، آتش اگر به پیکر پروانه میرسد، آتش اگر به پیکر پروانه میرسد، چشمان من نشست سر راه محملت، یا میرسد به پای شما یا نمیرسد، هر دختری که زینب کبرا نمیشود، هر دختری که زینب کبرا نمیشود، هر دختری به دامن زهرا نمیرسد، هر دختری به دامن زهرا میرسد، آغوش گرم یاس فقط مستحق توست، زهرا اگر بخوانمت حقا که حق توست، سجاده ها دم سحرت را شنیدند، باران چشم های ترت را شنیدند، آه ای قنوت وت، آه ای قنوت وت، تمام فرشته ها توصیف های بال و پرت را شنیده، توصیف های بال وقتی که حرف میزنی انگار خاطرات، وقتی که حرف میزنی انگار خاطرات، توفان خطبه پدرت را شنیدن، توفان خطبه پدرت را شنیدن، این ابرهای گریه ما قبل کربلا، آن سایه های روی سرت را شنیدن، آن سایه های روی سرت را، پر اضطراب بودی و پروا نداشتی جز ذکر یا حسین به لبها نداشتی، جز ذکر یا حسین به لبها نداشتی، ای آیه 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 تو سر گذشت غم، در رگ رگ جنون من آخر بزن قدم، میایی از تنفس یک ظهر پرز آه، ای جبرئیل خسته به توفان گریم، هر قطره قطره عشق تو صد الغم آتش، هر آه سینه سوز تو صد آسمان حرم، آینه شکسته محمل مسیح زخم، آینه شکسته محمل مسیح زخم، در کوچه های سنگ دل